أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم تبارك على أعدائهم أجمعين. در این بحث منتهای وقت نافله ظهر و عصر به این که مقتضای جمع بین روایات متعدد و مختلف چیه، نسبت به فرمایشات مرحوم‌های تبریزی که به این نتیجه ملتزم شده بودن که امتداد دارد وقت نافله ظهر و عصر به امتداد وقت فریضه و اون تعیین ذراع به ذراعه فقط برای بیان فرد افضل هست، برای معرفی فرد افضل هست، نه برای تهدید وقت اداء نمازها نافله های ظهر و عصر. ملتزم به این نظر شده بودند و از اون جمع بین الروایات به حمل مطلق و مقید که در کلام رومای خویی اومده بود و فتوای مشهور را توجیه می کرد، از اون نظر ملتزم به اون نظر نشدن، صرف نظر کردن، رفعیت کردن از اون تغییر و ملتزم به نظر مرحوم سید صاحب العرب شدن. در این قسمت برای رفعیت از اون جمع بین ادله به حمل مرتب مقید، برای رفعیت سه تا شاهد ذکرده بودن در جلسه قبل نسبت به استشهاد به موثقه ابی بصیر که شاهد اول بود. بیان شده مطالبی در زیل این فرمایش ایشون، ولی اون دوتا شاهد دوم و سوم مونده بود. بله، شاهد دوم برای اینکه این در موارد تهدید وقت ادا نیست، در کلامیشون این بود که با توجه به تعبیرات در خود موثقه عمار ما به این نتیجه میرسیم که این تهدید وقت ادا نیست. شاهد سومم این بود که با استناد به روایاتی که در باب 35 وارد شده که یجوز و تنفل در وقت فریضه مالم یتزیه وقت الفریضه، این هم شاهد سوم بود. این دوتا شاهد، بحث از این دوتا شاهد مونده. برای تکمیل بحث این دو قسمت هم، این دوتا شاهد هم باید بررسی بشه. نسبت به شاهد دوم که استناد به روایت عمار بود، مبصره عمار بود که در مبصره عمار با توجه به تعبیری که در مبصره عمار اومده فهمیده، از این استفاده میشه که این ذراع و ذراعه برای وقت ادا نیست. به این فقره از روایت عمار استشهاد فرمودم که در روایت عمار اومده که فین مزا قدمان قبل ان یسلی رکعه بدع بالاولا ولم یسل زوال الا بعد ذلک، لم یسل زوال الا بعد ذلک. این عبارت لم یسل زوال الا بعد زادر از این فرمودن استفاده میشه که قبل از ظهر این را نخونه، اگر سایه تا دو قدم یعنی تا ذرا رسید ظهر را بخواند، زوال را یعنی هشت رکعت نافله ظهر را نخواند الا بعد از ظهر. این لم یصلی الا بعد از ظهر یعنی قبل از او نخونه و بعد از او بخواند. یصلی بعد از ظهر، لا یصلی قبل از ظهر و یصلی بعد از ظهر. این که فرموده یصلی بعد از ظهر، این نشون میده که وقت هم وقت نافله ظهر هنوز باقی هست، چون امر به صلات یا تجویز اتیان به صلات در وقت خاص در مورد خاص نشون دهنده اینه که این زمان وقت برای اون نماز هست. از این عبارت دقایق وقت استفاده میشه، نه اینکه وقت منقضی شده باشد با ذرا با قدمین، وقت منقضی شده باشد. تقریب استدلال که مبصره اما به عنوان شاهد برای رفع ید از اون تقلید این بود، ولی به نظر میرسه که این استشهاد و این تقلید تمام نیست، به خاطر اینکه بله در اینجا تعبیر الا بعد ذلک داره، ولی با توجه به اون فقرات قبلی بله روایت که در اون در فقرات قبلی مبصره عمار این بود که لرجل ان یصل زوال ما بین زوال شم الا ان یمزی قدمان. اول عبارت در ابتدای عبارت فقرات اول این بود که برای صلات زوال زمانی که قرار داده شده بین زوال شمس الا ان یمزی قدمان، قبل در عبارات قبلی اینطور فرموده، بعد از اون مطلب وقتی در ادامه میفرماید که این مزا قدمان قبلا یصلی بعد بد اولا، با توجه اون مطلب قبلی یعنی دیگه وقت تمام شده، دیگه الان باید نماز خود فریضه ظهر را بخواند و اگر بخواد اون نافله را بخونه بعد از اون باید بخونه، چون الان بله وقتش تمام شده. این عبارت اگر بله به صورت قاعده کلی اگر امر به انجام نماز در موعد خاصی بشه، در زمان خاصی بشه، این نشون دهنده اینه که این زمان وقت مقرر برای او هست. ولی در روایت عمار با توجه به اینکه عبارات قبلی وقت را تهدید کرده که وقت نافله ظهر تا قدمین هست، بعد از اون مطلب اگر امام بفرماید به قدمین که رسید سایه لا یصلی الا بعد زاده، یعنی دیگه بعد وقت تمام شده، اگر بخواهد بخواند بعد از این باید بخونه، بعد از این بخونه، نه اینکه خوندن بعد از اون مصداق ادا باشه. دل با توجه به تهدید از قبل این عبارت یصل لا یصلی قبل زاده و یصلی بعد زاده دیگه دلالتی بر بقای وقت نداره، بلکه تقریه بر همون مطلب قبل حساب می شود. این نسبت به شاهد دوم. شاهد سوم که استدلال به روایات باب 35 بود که در اون باب اومده که نافله در وقت فریضه مانعی ندارد، مالم یتزیر لخت الفریضه، مناقشه ای که در استدلال به این روایات وجود داره اینه که بله در اون باب 35 روایات متعددی ما به این مضمون داریم که بله در نماز وقت نماز با روزه این فرق هست که در روزه من کان علیه صوم واجب تطوع از او مشروعیت نداره، ولی در نماز اینطور نیست که من کان علیه نماز واجب تطوع از او مشروعیت نداشته باشه، نه در نماز در حالی که شخص مکلف به انجام نماز هست میتواند در وقت نماز نماز فریضه نماز مستحبی را بخواند روایات اون باب اون چی که استفاده میشه اینه که انجام دادن نماز مستحبی در زمانی که نماز واجب بر عهده انسان هست مانعی ندارد، برخلاف باب صوم. اون چی که در این روایات اومده اینه مفهوم اولویتی که از این روایات استفاده میشه اینه که اگر نافله ابتدایی در زمان انجام دادن در وقت فریضه جائز باشد، نافله مرتبه او هم به طریق اولا جایزه. این مقدار میتونیم از اون روایات استفاده بکنیم. در مورد اون روایات نافله ابتدایی هست، از جواز نافله ابتدایی فی وقت الفریضه استفاده میشه که نوافل مرتبط به فریضه هم در اون وقت میشود انجام بشه. ولی این که نافله مرتبط به فریضه در وقتی که لم یأت بالفریضه مع وجوب الفریضه می شود انجام داد، آیا به خاطر این که وقتش هست یا به خاطر این که در عین این که قضا شده وقتش گذشته ولی اتیان به اون مانعی نداره، این رو دیگه مفهوم اولویت این روایات دلالت نداره. روی حساب این شاهد سوم که فرمودن مفهوم اولویت روایات باب 35 اقتضا میکنه که نافله ظهر را در بعد از ذراعین هم میتوان خون جایز هست اتیان به اون، این استدلال و استشهاد تمام نیست. اون مقداری که از مفهوم روایات به دست می آید اینه که نافله مرتبه هم قبل از زیر فریضه یجوز الاتیان بهی، اما اینکه وقتش باقی هست یا وقتش باقی نیست اینا دلالت نداره. بله جایز هست حتی کسی که نماز حتی بنابر اینکه وقت باقی با وقت نافله ظهر روی ذرا رفته با ذرا منقضی میشه، در این حال جایز هست که شخص نافله ظهر را بعد از ذرا و قبل از نماز ظهر بخونه، ولی اتیانش دیگه به نحوه به عنوان ادا نباشه. اصل اتیان به نافله مرتبه ما لم یتضیق وقت الفریضه این قابل قبوله، از اون روایات بلاولویه این مطلب استفاده میشه. اگر نافله های بی ارتباط به فریضه در زمان فریضه قابل اتیان باشه، نافله های مرتبط هم به طریق اولا قابل اتیانه. اصل الجواز قابل قبوله ولی ملازمه نداره با بقای وقت، ممکنه در عین خروج وقت نافله مرتبه از باب قضا اتیان او قبل از فریضه وقت جایز باشه ولی از باب قضا بعد انقضای زمان. روی حساب این شاهد سوم هم تمام نیست. در مجموع با توجه به تعاریف مختلف روایات، مقتضای صناعت در جمع بین نصوص مختلفه این شد که بله چون طایفه بله اول دلالت دارد بر اینکه حد نافله ظهر در قسمت منتها ذرا و ذراعین هست، اگر طایفه اول به تنهایی بود به همین تهدید اکتفا می شد و همینطور اگر طایفه اول بود و طایفه دوم در روایات بود که اطلاق داشت در وقت نافله و اقتضا میکرد بقای وقت را تا آخر فریضه، باز هم مقتضای صناعت این بود که قائل به این تهدید بشین، کمان که در کلام مرمول خویی اومده مشهور قائل به این شده، چون در مقابل تایپه اول اگر روایات مطلق باشه، جمع عرفی و قانون اطلاق و تغییر اقتضا میکنه تغییر اطلاق به این تایپه اول را که ذرا و ذراعین هست. ولی چون در کنار این دو تایفه یک روایت سومی هم وجود داره، تایفه سوم هم وجود داره که اون موثقه ابی بصیر هست که در موثقه ابی بصیر وقت نافله ظهر تا ثلث القامه بیان شده، با توجه به تایفه ثالثه نتیجه جمع بین مجموع روایات این میشه که اون اطلاق که در تایفه دوم بود تقیید میخوره، اطلاق تقیید میخوره به موثقه ابی بصیر در حقیقت، چون خود موثقه ابی بصیر با تایفه اولا هر دوتا مقیدی هستند که نسبت بین اینها نسبت اقل و اکثر هست به حکم اون قاعده عام که در تحدیدات مختلف من حیث الاقل و الاکثر جمع عرفی به حمل بر افضلیت هست، در مانند عرفی هم همون قانون پیاده میشه، نتیجه میشه که وقت نماز نافله ظهر ادامه داره تا ثلث القامه، ولو افضل و افضل اینه که در جایی را که به ذراع رسیده در اینجا خود نماز ظهر خونده بشه، ولی وقت نماز نافله ظهر ادامه داره تا بعد. مقتضای صناعت در جمع بین نصوص این شده. خب اینجا در این قسمت قبل از این که به قول دوم برسیم که قول مرحوم شیخ در خلاف باشه، مطلبی که باقی مونده فرمایش مرحوم آقای حکیمه که در مرحوم آقای حکیم
اگر طبق صناعت اطلاع اول و اکثری اول رو حمله بر افسر میکنیم، بس اونجا هم میتونیم همین کار رو بکنیم.
فرزینگه گفته نخونه دیگه، گفته نخونه فرزینگه، اون اصلا حد نیست، اون معنیش این که حد نداره، اون در حقیقت اطلاق این رو زمان نداره، زمان خود فریضه هست، اون حد حساب نمیشه. این معنی این بار بله این شهدت همون روایات این شهدت اول این شهدت قصرت بود دیگه، اون تایفه دوم اینا بود
دیگه، تا غروب دیگه معناش میشه تا وقت اجزا که وقت اجزا
نه داره، حد برای او بیان نکرده دیگه، حد برای او بیان نکرده، اون در حقیقت عدم الحده، ولی در مقابل اون دوتا روایات حد بیان کردن، اون تایفه اول گفته زرا و زرا اون سلسن اگر این که اون جمعی را که در کلام مرگون اصل این جمع محتوای این جمع که در حدود مختلف من حیث القلت و الکثره جمع به اکثر افراده در مقام هم تطبیق شده، در کلام مرحوم علامه برهم مرحوم محقق هم تطبیق شده، ولی اونها چون اون حد اکثر را مثل گرفتن ثلث القامه را حد اقل گرفتن، جمع عرفی را اینطور کردن، ولی اگر کسی قول دوم را قبول نکنه اون حد اکثر مثل نشه، اون حد میشه بین دوتا حد در بین، حد ثابت در بین میشه ذرا و ثلث القامه.
یعنی تا اگر مثلا تعبیر اینجور که مثلا بحث نافله الی الغروب الا به مقدار اتیان فریضه، اینجا مثلا
اگه اینجوری باشه چنین چیزی نداریم، خب فرقی بین عنوان نداریم دیگه، که وقت رو بیان کرده باشه اینطور نیست، نهایتش اینه که مقتضای اطلاق در اون روایت جواز الاتیان به این بعد از اون هست. خب این در این بیان در همون قسمت که بررسی قول قول سوم در حقیقت بود، قول اول و سوم مقتضای جمع بین ادله در بله دوران بین قول اول که قول مشهور بود و قول سوم که قول مرحوم سید صاحب العرفه بود، نتیجه بحث این شد که مقتضای صناعت همون قول اول هست، ولی نه اینکه ما به زرا و زرائین بسنده بکنیم، بلکه حد را مقداری بیشتر قرار میدیم که همون سلسه قامه باشه، استنادن به روایت امی بسیر. مطلبی که این در همین قسمت باقی مونده فرمایش مرحوم آقای حکیمه، که مرحوم آقای حکیم از هرچند در قسمت اول از فرمایشات ایشون در جمع بین طایفه اول و طایفه دوم، طایفه دوم مطلقا بود که اقتضا میکرد بقای وقت نافله را تا غروب شب، هرچند در ابتدای عبارت فرموده بودن که اینجا جا این اطلاق مقید به روایت زرا و زرائینه در قسمتی از فرمایشات در بررسی قول دوم که قول دوم به اطلاق روایات استدلال می کند، مرحوم آقای حکیم فرموده که اطلاق این روایات مقید شده است به زرا و زرائین. از این عبارت مرحوم آقای حکیم معلوم میشه که جمع بین طایفه اول و طایفه دوم را به همین تغییر می داند که نتیجهش می شه همون نتیجه همون فتوای مشهور که زرا و زرائینه. هرچند در قسمتی از عبارت مرحوم آقای حکیم این مطلب را فرموده، ولی در آخر در نهایت بعد در این که وقت نافله ظهر و نافله عصر چیه، در اون قسمت در آیا نظر مشهور صحیح هست یا نظر مشهور صحیح نیست، فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه که نه، ولو ما برای طایفه اول را داریم که دلالت میکند بر این که بر آخر وقت زرا و زرائین هست، ولی این روایات دال بر زرا و زرائین ظاهر این روایات و مفاد این روایات تهدید وقت ادا نیست، بلکه بیان این هست که از زرا به بعد نافله خونده نشود به خاطر مزاحمت با فضیلت فریضه، نه اینکه نافله خونده نشود لانتهای وقت نافله، نافله خونده نشود به خاطر مزاحمت با وقت فضیلت ظهر. خب اگر این باشه، این دلاله بله اونی که فرموده مفاد روایات اینه، چون وقتی مفاد روایات این شد دیگه ازش تهدید وقت استفاده نمیشه. روی این حساب در نهایت ایشون فرمودن همون فتوای مرحوم سید را ملتزم شدن که وقت نافله ادامه دارد تا غروب شمس، فرمودن ظاهر از نصوصی که مشهور به او التزام ملتزم شدن، ظاهر اینه که منع من فعل نافله عند انتهاء زرا و زرائین عرضیون من جهت المزاحمه به وقت به فضیلت فریضه لا انتهاء وقت نافله، به خاطر مزاحمت با فضیلته. خب وقتی علتش این شد، علت عرضی شد، مزاحمت فضیلت فریضه شد، من المعلوم ان التعلیل بذلك لا یقتضی انتفاء المشروعیه به انتهاء الوقت، فلیس فی فعل نافله عند انتهاء القدر المعین الا تفویت فضیلت وقت، نه اینکه اتیان به نماز به صلات فی غیر وقتش باشه، و ذالک لا یقتضی المنع عن فعل نافله ولا عدم صحتها اداء، نه ادا بله، بلکه نماز به صورت ادایی هم صحیحه. اینی هم که به حلبی نسبت داده شده قول صالح، مقصود حلبی هم همینه که از نظر ادا و قضا بودن ادامه داره، ولی از نظر فضیلت مره مرحوم حلبی هم انکار نمی کنه که فضیلت با اون طرف باشه، اون این را که حلبی خواست بگه اصل ادامه داشتن وقته. در آخر هم در نهایت هم فهمیدم بالجمله یه وقتی مورد بحث وقت تعیین مورد نظر تعیین وقت فضیلت هست، یه وقتی مورد نظر تعیین وقت ادا هست. اگه منظور تعیین وقت فضیلت باشه زرا و زراعین حد فضیلت رو بیان میکنن، ولی اگه مورد نظر وقت ادا باشه نه، زرا و زراعین برای چنین تهدیدی نیومده، بلکه اینجا ما در حقیقت به اون روایات مطلقه استدلال میکنیم، یعنی به طایفه دوم، به اطلاق طایفه دوم استدلال میکنیم و نتیجه میگیریم بقای وقت را، این یک دلیل، بقای وقت الالآخر، دلیل دوم هم استثاب بقای وقته. شک میکنیم که آیا وقت نافله ظهر به زرا تمام میشه یا بعد از زرا ادامه داره، یا در ظهر در اصل به ذراعین تمام میشه یا ادامه داره. استثاب میگه وقت ادامه بر وقت ادامه داره تا بله تا غروب. این فرمایش مرحوم حکیمه. مناقشه در این فرمایش هم با مطالب قبلی معلوم میشه که در این قسمت اول که فرمودن با تمسک به اطلاقات در طایفه دوم حکم میکنیم به بقای وقت الی غروب تا به همون امتداد وقت خود فریضه، اشکال اینه که این اطلاقات در صورت قابل تمسک بود که طایفه اولی نداشتیم. این که در طایفه اول زرا و زراعین اومده با این که ظاهر او اینه که در مقام تهدید وقت اومده نه برای بیان فضیلت، ما بخواهیم حمل بکنیم این طایفه اول با زرا و زراعین را بر این که ناظر به وقت فضیلت هست، این دلیل و شاهد میخواد فی حد نفسی که ما به تعبیرات نگاه بکنیم از تعبیرات این مطلب را در نمیاریم، بلکه ظاهر همین بیان اصل الوقت، همون وقت ادا، ظاهری که در مقام تهدید وقت برای این نافله هست. بله، با توجه به اینکه ظاهر اینه، ما بخواهیم بگیم که مقصود از این خلاف همون تهدید وقت فضیلت هست، این وضعی ها جدید بر این نداریم. اون شواهدی هم که در کلام مرحوم تبریزی ذکر شده برای این منظور به این ادعا، این شواهد هم تمام نبود. بله، این که ظاهر تهدید وقت فی حد نفسی بلا اشکال، در خلاف ظاهر ما بخواهیم منتظر بشیم احتیاج به دلیل داریم. دلیل که نداشتیم مقتضای صناعت اینه که حمله بر همون ظاهر بکنیم، نتیجه میشه همون تقلید. اینکه در فرمایشات مرحوم حکیم هست که تعبیر ایشون اینه که ظاهر من نصوصهی، اینکه من به خاطر رعایت وقت فضیلت هست، به این قسمت اشکالی که وارد میشه اینه که خب ظهور از کجا به دست اومده فی حد نفسهی، که این روایت مثل بقیه روایاتی است که برای صلات وقت معین کرده. این روایت که فرموده مثل مبصره عمار و غیر اینها که فرموده ما بین زوال شمس، بین زرا یا بین زراعین وقت هست، معنیش اینه که اصلا اون وقت مقرر و مجعول در همین حده، نه اینکه به خاطر وقت فضیلت. ادعای ظهور این معنا فی حد نفسهی از این روایات طایفه اول تمام نیست. این که بگیم نه قبول داریم ظاهرش تهدید وقت ادا هست، ولی به خاطر قرینه رفعیت از این ظاهر میکنیم، این مطلب هم این ادعا هم تمام نیست، چون دلیلی بر مخالفت نسبت به این ظهور نداریم. این مناقشه در قسمت اول فرمایش ایشون که مرجع اطلاق ادله یعنی طایفه دوم هست، این مناقشه مربوط به این قسمت. اما تمسک به استصحاب در این مورد، تمسک به استصحاب در جایی است که ما در بحث به ادله اجتهادیه نتونیم مطلب را حل بکنیم، ولی اگر بر اساس ادله اجتهادیه مطلب حل شد دیگه جای جریان اصل عملی نیست. اگر فرض بکنیم از نظر ادله اجتهادیه مطلب حل نشد، نوبت به اصل عملی رسید، شک میکنیم که آیا وقت باقی هست یا وقت باقی نیست، استصحاب بقای وقتی که در کلام مرحوم حکیم استدلال به او شده، اشکال اینه که این استصحاب برای جاری نمیشه. در حقیقت استصحاب در اینجا از باب استصحاب در شبهه حکمیه هست، و استصحاب در شبهه حکمیه هم اون اشکال معروف را داره که یا استصحاب بقای مجعول معارضه داره با استصحاب عدم جهل به نحوه وسیع، یا استصحاب عدم جلب نحو وسیع حاکم بر اینه. استصحاب در اینجا استصحاب موضوعی نیست، در شبهه موضوعی نیست، استصحاب در شبهه حکمی است. بلا اینطور نیست که این ما در وقت خارجی که شک نداریم، که به لحاظ واقع خارجی که شک نداریم که آیا مثلا از ظهر یک ساعت گذشته یا یک ساعت و ربع گذشته، در این که شک نداریم که اونی که میدونیم که مثلا یک ساعت و ربع از ظهر گذشته، نمیدونیم که آیا بله اون نمازی که قبلا نماز نافلهی که نافله ظهری که قبلا استحباب داشت، استحباب اتیام نافله تا ساعت نافله ظهر به حسب وقت ادایش تا ساعت یک بود یا ادامه داره، این حکم استحبابی ادامه داره تا ساعت یعنی یک و ربع مثلا یا بعد از اون. شک ما در حکم شرعی در این مورد هست. استصحابی که در این مورد بخواد جاری بشه استصحاب حکمی هست، استصحاب حکمی هم که همون مشکل معروف را داره. این نسبت پس در نسبت به قول سوم در مقابل قول اول که فتوای مشهور بود، نظر مشهور بود، مقتضای صناعت در جمع بین ادله این شد که قول سوم قابل التزام نیست، قول اول با اصلاحی که در قول اول شده. اما قول دوم در مسئله که نظر بعضی از فقها بود، از جمله مرحوم شیخ طوسی در خلاف، مرحوم علامه در بعضی از کتبش، مرحوم محقق در معتبر، که اینها قائل به این شدن که ملاک در وقت منتهای وقت ظهر مثل رسیدن سایه به خود به اندازه خود شاخص هست، در نماز عصر هم به مثل این هست. این قول برای این قول به وجوهی استدلال شده. وجه اول برای اثبات قول دوم اینه که ما از طایفه اول که در اونها زرا به زراعین آمده است استفاده می کنیم قول دوم را که ملاک مثل و مثلین هست، ولی با ضمن یک مقدمه که مقصود از زرا مثل هست، مقصود از ذراعین مثلین هست، با ضمن این مقدمه به نتیجه مطلوب داره. به نتیجه مطلوب میرسیم. خب این در این به عنوان وجه اول. اما دلیل بر این که در طایفه اول ذرا و ذراعین ذکر شده این که معلومه، با روایاتش قبلا خونده شده، اما این مقدمه که ذرا و ذراعین به معنای مثل و مثلین هست، این رو از کجا استفاده می کنیم؟ بله دو تا تقریب برای این ذکر شده. یک تقریب عبارت از اینه که در روایت در بعضی از روایات اومده که در کتاب علی علیه السلام هست که ذرا، بله ذرا همون قامت هست و ذراعه، بله ذرا قامت هست و ذراعه همون قامتین هست، روایت علی ابن حنزله که در کلام مرحوم، بله در کلام مرحوم علامه در منتها فرموده بودم که از صحیحه زراره و روایت علی ابن حنزله مجموعاً استفاده میشه که تمام الملاک در وقت نافله زور و عصر مثل و مثل اینه. خب در روایت علی ابن حنزله اومده که فی کتاب علی ابن علیه السلام از ذرا ذرا همون قامت هست، در باب هشت از ابواب مواقید حدیث 26. بله علی ابن حنزله قال ابو عبدالله علیه السلام فی کتاب علی ابن علیه السلام القامه ذرا و القامتان از ذراعان. اونی که در عبارت روایت اومده اینه که قامت مبتدا قرار گرفته، ذرا خبر، قامت ذرا هست، ولی در این حال در کلام مرحوم علامه و بعضی از فقهای دیگه از این روایت گفتن که معناش اینه که این قامت و ذرا یه چیزن در حقیقت. قامت و ذرا از این روایت استفاده کردن که قامت و ذرا دو تا عنوان برای یک امر هست. بر همین اساس فرمودن که خب این روایت دلالت میکنه بر این که اون روایت اول که میگفت منتها ذرا هست، اینم که فرموده که ذرا مثل ذرا و قامت یه چیزه، پس معلوم میشه که مقصود از ذرا همون قامت باشه. این یک، بله یک تقریب. تقریب دیگه عبارت از اینه که در صحیحه زراره که حدیث 3 باب 8 از ابواب مواقید باشه، در ابتدای عبارت اومده که بله در ابتدای عبارت روایت اومده که حضرت فرموده ان نهایت مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان قامه و کان اذا مضا منه ذرا صلی الظهر و اذا مضا منه ذراعان صلی العصر. گفتن از خود همین صحیحه استفاده میشه که مقصود از ذرا قامت هست، چون در ابتدا از بره فرموده در ابتدای روایت فرموده که به اندازه قامت بوده، حائط مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم به اندازه قامت بوده، بعد از اون که ذرا و ذراعین را مطرح کرده معلوم میشه که مقصود از ذرا همون قامت هست. پس میشه در همه روایاتی که ذرا و ذراعین اومده همه اون روایات حمل بر مثل و مثل میشه. این بله بیان دوم. آیا این استدلال تمام یا تمام نیست؟ مناقشه شده در کلمات نسبت به این وجه و حاصل این مناقشه اینه که در عنوان ذرا به حسب فهم عرفی، وضع لغوی و معنای عرفی حد خاصی هست در مقابل مثل و قامت. عنوان ذرا، ذرا همون معنای معروف رو داره دیگه که به اندازه دوتا قدم میشه دیگه، ذرای شخص در مقابل کل قامت شخص. حمل ذرا در این طایفه اول در این که مقصود از ذرا قامت باشه این وجهی نداره، این هم بر خلاف ظاهر هست، دلیلی بر این نداریم. و اون روایتی هم که به او استدلال شده برای اینکه ذرا به معنای ذرا قامت یکی است که روایت بله علی ابن حنظله باشه، اون هم دلال من حیث و سند روایت معتبر نیست، روی نصاب نمیشه به این روایت حکم برخلاف ظاهر تعبیرات را استفاده کرد. علاوه بر این که در روایت علی ابن حنظله تعبیر این بود که قامت ذراع هست، نه اینکه ذراع به معنای قامت باشه، یعنی هر جا که قامت ذکر شده باید حمله بر ذراع بشه، نه عکس این مطلب. اینکه ما بگیم نه در مجموع از روایت علی ابن حنظله استفاده میشه که این دوتا عنوانان به شیء واحد هستن، کل ما استعمل احد و ما اورید منه آخر، این مطلب یک تکلف زائدی نسبت به فهم از روایت داره که وجهی هم برای این وجود نداره. این یه اشکال که ما دلیل نداریم. اشکال غیر از این مناقشه، دو تا مناقشه دیگه در کلام مرحوم آیکویی نسبت به این وجه اول ذکر شده. و اون دو تا مناقشه اینه که ما به خود همون صحیحه زراره که نگاه بکنیم، در خود صحیحه زراره دو تا قرینه وجود دارد بر این که مراد از ذرا معنای خاص او هست که در مقابل قامته، نه اینکه ذرا به معنای قامت باشه. روی حساب وجهی نداره که هم بکنید ذرا را بر قامت. این که چه تعبیر در روایت هست، قسمت اول اون عبارت اذا مزا منه ذرا هست که با من تبعیضیه اومده، قسمت دوم و فقره دومی که در صحیحه زراره هست این عبارت اذا بلغ فی او که ذراعا هست. منتها این که این عبارت دوم، عبارت اول دلالتش تقریبش واضح هست، عبارت دوم که اذا بلغ فی او که ذراعا چطور دلالت دارد، به چه تقریبی دلالت دارد بر این که مقصود از ذرا ذرا اصطلاحی هست نه در مقابل قامت، عباراتی که در موسوعه ذکر شده در بیان این که این دلالت داره درش اجمال و خفا هست، ولی در تقریرات تنقی با توضیح بیشتری ذکر شده که چطور این فقره ثانیه که اذا بلغ فی او که ذراعا دلالت بر این میکنه، بلکه به تعبیر مرحوم آیکویی فرمودن صریح در این هست که مقصود از ذراع همون معنای اصطلاحی هست. بسم الله تعالی محمد و آل محمد.